أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته یک ادعایی را مطرح کردیم و عرض کردیم که آنچه در رابطه با عام و خاص منفصل و حیثیت حقیقت بودن عام در استعمالاتی که همراه با خاص منفصل هست مطرح میشه، میشه در رابطه با مطلق و مقید هم مطرح کرد. و به همین بیان هم آمدیم و موضوع داستانمون رو در مطلق و مقید هم پیاده کردیم. جدولی بود که در صفحه 52 فرق بین عموم و اطلاق 51 خدمت دوستان داده بودیم و اونجای مطلب رو به طولهی و تفصیله گفتیم. یه نکته دیگه ای هم اضافه کردیم که این هم دوباره با ترس و لرز، چون وحیدن فریدا هستیم، بهش اشاره کردیم و اون که گفتیم آقا اون مقدمات حکمت همون اصالت و تطابقه. اصالت و تطابق هم یعنی این که یک چیزی رو استعمال کرد، در مقام بیان بود، قرینه مخصصی نیاورد، پس مراد جدیش همون عامه، همون مراد استعمالی است. اطلاق هم همینه، اطلاق هم با مقدمات حکمت همین ساختار درش پیاده میشه. خب این بحث دیروزه. بعد گفتیم همین جا ببینید میتونیم فرمایش آقای نائینی رو نقد کنیم. البته مقداری بحثش دیگه طبیعتاً مبنایی میشه، به همین جهت هم تعبیر نکردیم اشکال ما بر مرحوم نائینی، چون آقای نائینی که قبول نداره رابطه مطلق و مقید از نوع رابطه اراده جدی و اراده استعمالی باشه، ما قبول داریم. در نتیجه ما میگیم حضرت آقای نائینی، اون چیزی که شما درباره عام و خاص میگید باید برگرده باز به حرف ما، باید برگرده به تغایر بین اراده جدی و اراده استعمالی، و الا ره به جایی نمیبرد. کوتاه بگم عبارت مطلب مرحوم آقای نائینی رو، بعد مطلب خودمون رو که زیلش گفتیم از رو بخونیم. آقای نائینی میفرمود، درخواست منفصل داریم میگیم، میفرمود ببینید شارع گفت اکرم العلماء، ما مقدمات حکمت ببخشید گفتش که اکرم العلماء، درسته همون عام گفت اکرم العلماء، تعبیر رو درست کنم که راحت تر بیاییم، اکرم کل عالمین، گفت اکرم کل عالمین. این رو برای اینکه عموم ازش بگیرید باید یه اطلاق گیری کنید، چون آخوند و مرحوم نائینی هر دو عموم رو متوقفه بر اطلاق میدونستن، میگفتن باید بگید اکرم کل عالمین، قید که نداره، شاره نگفت کل عالمین عادل، پس گفت اکرم کل عالمین. مقدمات حکمت تمام به ما میگه، به ما گفت اکرم کل عالمین، قید نزد. بعدها که بعد 50 سال، 10 سال، 20 سال، هر وقت گفت لا تکرم الفساق من العلماء، ما میفهمیم اون اطلاق گیری که کردیم اشتباه بوده. عجب اون مقدمات حکمت تمام نبوده. پس متوجه میشیم به این که اون قید در زمان خودش بوده، به ما نمیخواستن بگن، میخواستن با فاصله زمانی بگن بر علتی. پس جلوی مقدمات حکمت رو چه کار میکنیم؟ میگیریم. پس معلوم میشه که کل در خودش به کار رفته، عالم هم در خودش به کار رفته. منتها اون وقتا میگفتیم با مقدمات حکمت عادلی تلفظ نشد، نیست، دخالت نداره. الان میگیم عالم خودش موضوعیت نداره، قید داشته، عالم عادل موضوعیت داره. پس عموم تخصیص از منظر آقای ناینی تقییده، آخوندم میگه تقییده. ما همینجا میگیم اب نداره، تخصیص شما بگو تقیید، ما مشکلی نداریم. البته ما که قبول نداریم، ما میگفتیم عموم متوقف بر اطلاق نیست طبعا لحضرت امام، ولی بازم اگرم بخواید اطلاق تقیید بگیرید باید به سراغ اراده استعمالی و اراده جدی برید، باید مراد استعمالی و مراد جدی رو پیاده بکنید. عبارتمون رو ببینیم اینجا نوشتیم تو صفحه 52 میشه. از آن چه گفتیم میتوان فهمید که سخن مرحوم ناینی در حقیقت بودن عام در تخصیص منفصل، سخن مرحوم ناینی هم در فرضی کامل است که به تمایز اراده استعمالی و اراده جدی قائل شوی. اونم محتاج به اینه، بدون این نمیتونه. چرا؟ مرحوم ناینی میفرمود در مخصص منفصل، فهم معنای عموم از علما ناشی از اطلاقه. اگر شما قید نداشت عموم رو میفهمی، قید داشت عموم نمیفهمی. به صراحت مرحوم آقای آخوند میگو اصلا تخصیص اینجاها تسامحاً میگیم، بگی تقیید از باب زیق فمرکیه است. فهم معنای عموم ناشی از اطلاقه و وقتی مخصص منفصل صادر شد، وجود مخصص منفصل مانع از مقدمات حکمت میشه. خب در این باره میگیم اگر متکلم لفظ کل و رجل رو استعمال کرد، لفظ رجل در معنای طبیعت مهمل استفاده شده، استعمالم شده در همون معنای موضوع لفظ. وقتی کلام تمام شد، متکلم واحد کلامش تمام شد، عرفاً سخن تمام شد، به سبب جریان مقدمات حکمت عرف حکم میکنه که مراد جدی هم معنای مطلق دیگه، اینو میگه. وقتی بعدن فهمید که یک مخصص منفصلی سر و کلش پیدا شد، الف یا متکلم شأنیت اونو داره که بگیم نباید سابقا مقدمات حکمت را جاری می کردیم. شأنیت رو داره یعنی چی؟ یعنی این که او را دارای مقامی می دانیم، مثل مقام تقنین، که این حق رو داره که به کلام خود بعدها قیدی رو زمینه کنه. در این صورت میگیم بس معلوم میشه آقا ما اشتباه می کردیم، فهم کردیم مراد جدی و مراد استعمالش یکیه. دوتاست میگوییم معلوم می شود که مراد جدی او غیر از چیزی بوده که مراد جدی می پنداشتیم. این دقیقا حرفیه که ما می زنیم و به نظرمونم می رسه چارچوبه اصولی خوبی داره، بحثارم به هم نزدیک می کنه و حرف کاملی. یا می گید متکلم چون این شأنی نداره، که گفتم اگر آقای فرض کنید رئیس مدرسه گفت آقا من به همه دوستان یا به طلبه جماعت شهریه میدن، پس فردا گفت سادات، میگن آقا حضرت عالی چیکار کردی؟ حرفتو پس گرفتی. یعنی که انه به او این شأنیت رو نمیدن که بتونه مخصص منفصلش رو بعد از دو روز بگه، باید همون موقع بگه. مخصص منفصل، مقید منفصل در عرف یا تصحیح کلامه یا نسخه. یعنی یا تا حالا فکر میکردی اینه، از نظرت عوض شد که میشه چی؟ میشه نسخ. یا میگی که نه آقا من اون وقت اشتباه گفتم، من از اول نظرم همین بودن، بلد نبودم بیان کنم، میشه تصحیح کلام. یا متکلم اشتباه کرده، دروغ گفته، اون وقت نباید میگفته اینو گفته. اگر از ابتدا مراد جدیش معنای مقید بوده ولی مراد جدی خود را معنای مطلق فهمانده، این یا اشتباه کرده یا دروغ گفته. حالا چجوری مراد جدی رو چیز دیگه ای فهمانده؟ به سبب مقدمات حکمت، به سبب عدم نسب قرینه. پریروز اومد گفت آقا ما به طلبه ها 1000 تومان میدهیم. خب اینو به محض این گفتی باید میدونستی که مقدمات حکمت یا به عبارت دیگری اصالت و تطابق جاری میشه. از اول مرادت این بود به سیدا بدی، به شیخان پول ندی یا نه؟ از اول مرادت نبود. اگه از اول مرادت بود اشتباه کردی، دروغ گفتی. اگرم بگیم نه، به یا متکلم کلام خود را نسخ کرده، که اگر از ابتدا مرادش معنای مطلق بوده و بعد نظرش عوض شده. خب قبل از این که بریم نکته چهارمون بخونیم، یه جدولیه، این کلیت بحث ماست. یه بار ببینیم اینو، این اشکال نداره از روی این یه بار بریم جلو. از صفحه 54 دوستان ببینید، وقتی لفظی شنیده میشه، چون این حرفو گفتم یه ذره توش به بیان نکردیم، اب نداره با یه جدولی بریم که دیگه در اذهان و از کار بمانه. یا دارای معنا نیست، من میگم دیش ایچی بینید مهمن، یا دارای معنا هست، به این میگیم لفظ مستعمل. این یا متکلم اراده نکرده که از اون معنای تفهیم بشه، من اصلا اشتباه دهنم میپره، میگیم غلط. یا متکلم اراده کرده که از اون لفظ معنای فهمیده بشه، من میخوام معنای به شما برسونم. اینجا دو حالت داره، یا معنای تفهیم شده معنای موضوع لهه، دقیقا همون معنا که موضوع لهه همونم به شما تفهیم شد. اینجا باز دو حالت داره، یا متکلم قصد داره که معنای دیگری رو هم در کنار این معنا تفهیم کنه که میشه کنایه، یعنی هم خودش هم معناش هم لازمش. یا متکلم قصد نداره معنای دیگری رو تفهیم کنه، فقط همینو میخواد بفهمونه. پس معنای تفهیم شده معنای موضوع لهه، متکلم هم میخواد فقط همینو برسونه. این استعمال حقیقیه، البته کنایم حقیقتا، این حقیقیه غیر کناییه. اینجا اراده استعمالی موجوده، تو کنایم اراده استعمالی موجوده. دقت کنید این جدوله یه پله بیشتر از حرفای همیشمون حرف داران، نه اینکه تصحیحه، یه گام داره میره جلو. ما تا حالا فقط بحث اراده جدی، اراده استعمالی رو تو همین معنی حقیقی میبردیم، حالا داریم تو کنایه هم میبریم. اما بریم سراغ اون شاخش. گاهی معنای تفهیم شده معنای موضوع له نیست، اینجا قرینه موجود نیست، یعنی من به شما یه مطلبی میگم معنای موضوع لهی هم داره، اما من یه چیز دیگه میخوام به شما بگم، قرینه نمیذارم. خب شما چپه میفهمید دیگه، این غلطه، استعمار غلط. یا قرینه موجوده. اگه قرینه موجوده این میشه مطابق نظر مشهور مجاز، مجاز مطابق عقیده مشهور، چون میگن استعمال در غیر موضعه. اینجا اراده استعمالی باز موجود، در هر سه فرضی که وجود داره، چه در کنایه، چه استعمال حقیقی غیر کنایی، چه در مجاز مطابق مشهور، اراده استعمالی هست. حالا در هر سه اینها بریم سراغ جدول صفحه بعد. در مواردی که اراده استعمالی موجوده، طبیعتاً مراد استعمالی همون معناییه که متکلم میخواسته بفهمونه، مراد همونه که بخواد بفهمونه. اینجا گاهی مراد جدی همون مراد استعمالیه، اینجا دیگه حرفی نداریم، توش استعمال حقیقی بی برو برگرده. اینا رو دیگه اون جدولای قبلی رو نیوردم تو این ادغام بکنم چون قاطی میشد. اگه میخواستید اینجا بیاری بعد میگفتید اصالت و تطابق آمد مراد جدی را تثبیت کرد، اما ما الان بدون فرض این که چی مقدمات حکمت، اصالت و تطابق تو جدولای قبلی هم بوده. یا مراد جدی متکلم غیر مراد استعمالی، اینجا یا همراه با ادعاست، این میشه مجاز عقلی، یعنی همون مجازی که امام مجاز میدونن. یا مراد جدی متکلم که غیر مراد استعمالیه، اون مراد استعمالی، نباید مراد استعمال باشه. تو این جدول درستش کنید، مراد جدی متکلم همان مراد استعمالی است. دیدید؟ یا بدون ادعاست. اگر بدون ادعاست، اینجا متکلم گاهی بنا داره که مخاطب تصور کنه که مراد جدیه او همون مراد استعمالیه، در حالی که واقعا مراد استعمالیش و مراد جدیش یکی نیست. این میشه دروغ. گاهی برای جعل قانون کلی این کارو کرده، میشه عام و خاص یا مطلق و مقید، به بیانی که دیروز مفصل گفتیم. گاهی برای امتحانه، میشه عوامر امتحانی. گاهی برای شوخیه، میشه استهزا. فرق شوخی و دروغ هم همینه. اگه مقام شوخیه، یعنی یه قرینه‌ای بر مقام شوخی وجود داره، شوخی غیر دروغه. ولی اگر مقام شوخی نیست که مردم شوخی نمیفهمن، میشه دروغ. لذا خدا رحمت کنه امام بعضی وقتا که گفتیم شوخی کردیم، ایشون گفتن شوخی دروغه دیگه، فرقی نمیکنه. اگر یه وقته مثلا میگم الان پیداست جمعی نشستیم همه داریم میگیم میخندیم حرف میزنیم، پیداست مقام طنز و جوکه، تو این مقام شما یه حرفی میزنی که اراده جدید غیر اراده استعمالیه، این دروغ نیست چون قرینه داره. اما اگه نه، شما با یکی شوخی میکنی، درست قصدت شوخی کردنه، ولی صرف به طرف میگی که طرف باشه یه کاری بکنه، این میشه مقامه، میشه دروغ. فرق نمیکنه چون اراده استعمالیت غیر اراده جدیه، کاری هم کردی که طرف این رو اشتباه کنه. یا ممکنه چیز دیگه هم باشه، بگردیم چیزای دیگه هم پیدا کنیم، نمیخوام بگیم فقط ایناست. خب اینجا نسخ رو وارد نکردیم که حالا باید اینجا وارد کنیم. همونجا که نوشتیم برای جعل قانون کلی، اینا نسخ رو هم باید این جدول بکنیم، میدم تصحیح بکنیم فردا بدن، چون یادم رفته بود دیروز که بگیم کجا نسخه کجا جعل قانون کلیه. یعنی همینجا باید بگیم برای جعل قانون کلی اینا، بگیم که اگر طرف مدعیه شأنیت داره یا شأنیت نداره واردش میکنیم، وارد میکنم، اینم بگم که جدولش کامل بشه. فردای تصحیحیه رو این صفحه 55 آقای فرشی به دوستان میده. خب این محصل بحث این کل این هفته ما، یعنی ساختاریست که همه آنچه گفتیم، البته دوستا جدول دیگه داریم، مقدمات حکمت کجا دخالت میکنه، اصالت و تطابق کجا دخالت میکنه، این هر کدومش چه کار میکنه، اینجا خودش. خب بریم نکته چهارم رو بخونیم که تو برگه امروزمون هم هست، امروز دیگه یا دیروز. خب مرحوم آقای اصفهانی، ایشون یک اشکالی رو در این بحث مطرح میکنه، البته زیر کلام آخونده، هنوزم کلام آخوند اینجا مونده، یعنی بحث اراده استعمالی، اراده جدی، یه فرقی هم ما با آقای آخوندم داریم، اونم خواهیم گفت، یعنی بحث بازم یه تیکش مونده ولی دیگه داره تقریبا جمع میشه. مرحوم آقای اصفهانی یه اشکال فلسفی داره، خوب بهش توجه کنید دیگه، تمام بحثا بیاید بیرون، این جدول همه رو بذارید کنار رو بیاید بیرون. ایشون میگه ببینید، شما مگه نمیگید اراده جدی اراده استعمالی اینا با هم فرق میکنه؟ میگیم چرا. میگه وقتی که مولا میگه اکرم العلماء، میخوادم بعدها بگه لا تکرم الفساق من العلماء، در حقیقت اون لحظه ای که داره به شما میگه اکرم العلماء، همون لحظه پیشش دو دست عالم، عالم عادل، عالم فاسق، میگیم درست. میگه همون موقع به نسبت به علمای عادل میخواد بگه برو اکرام بکن، به نسبت به علمای فاسق نمیخواد بگه اکرام بکن. پس چرا علما رو مطلق آورد، عام آورد، شامل هر دو آورد؟ میگه میخواد وضع قانون کنه، همون توطئه که میگفتیم توطئه میخواد بکنه، آمادگی ذهنی بده. پس وقتی میگه اکرم العلماء، نصف این کلام بعث توشه، نصف این کلام قانون توشه که بعث نداره. مثال دوم، من میگم طلبه ها رو اکرام کن، اما همین الان که دارم میگم بین سید و شیخش فرق میذاره، میخوام بگم سیدا رو اکرام بکن، شیخا رو لازم نیست. پس چرا گفتی طلبه ها رو؟ میگم ها، نصف این کلام من میخواد بعث ایجاد کنه، تحریک کنه شما رو نسبت به سادات که اکرام بکنی، اون نصف دوم کلام من به دایی و انگیزه جعل قانونه، به دایی و انگیزه مقدم چینیه. خب میگیم اشکالش چیه؟ میگه اشکالش اینه، یه بار دیگه اینو بگیم تا بعد اشکالش رو بگیم، یه پله میخوام برم بالاتر. میگفتیم مگه شما نمیگید که هر حرفی یه انگیزهی پشتشه؟ میگن چرا. میگه وقتی میگه بزن تو گوش زید، انگیزه چیه؟ اینکه واقعا بزنی. میگه از اون بر وقتی گفتی اکرم العلماء، چرا گفتی اکرم العلماء؟ 50% انگیزت زدن اکرامه، 50% انگیزت جعل قانونه، اکرام نیست. پس یه چیزی از شما صادر شده با دو تا انگیزه مختلف. میگیم درست. میگه خب اگه درسته، این دوتا انگیزه مختلف نمیتونن معلول واحد بیارن. معلول واحد نمیتونم بیارم، این دوتا ربطی به هم نداره. عبارتشون ببینید، حالا عبارت خودمون ببینیم. یک، وقتی متکلم میگوید اکرم العلماء، در حالی که میخواهد بعدن و در ضمن مخصص منفصل بگوید که تنها اکرام علمای عدول واجب، از اول میدونه ها، اراده استعمالیش اکرام همه علماست، اراده جدیش در عدولشون اکرامه، در فساقشون عدم اکرامه. پس اگر از متکلم بپرسیم که چرا اکرم العلماء رو استعمال کردی، میگه در مورد برخی برای اینکه اکرام بشن، در مورد برخی برای اینکه یه قانون بذارم، برای اینکه به صورت قاعده یک حکم بیارم تا ذهن مخاطب آماده بشه و بعد اونا رو از شمول قانون خارج کنم، برای توطئه. توطئه، توطئه چینی، یعنی برای مقدمه چینی، برای آماده کردن ذهن. اما مشکل اینجاست که نمیتوان دو انگیزه مختلف را در حالی که قدر جامع ندارند علت استعمال دانست. عبارتش و اما لو لم یکن بحثا حقیقیا بالاضافه الى بعض الافراد مع کونه فی متعلقا به فی مرحله الانشاء، انشاء نمو استعمال، در استعمال هر دو رو میاری، در جدی نصفشون رو میاری، لازم و صدور الواحد یعنی استعمال ان دائیه این دو انگیزه مختلف، در حالی که این دائیه این بلا جهت جامعت تکون هود دائی، قدر جامعه نداره که اون قدر جامعه دائی باشه که بگید صدور ان واحد شده. آقای اصفهانی نگفته، مقررینش هم و شارحینش هم نگفتن، ظاهرا اتکایشون به قاعده الواحده، ما هم به خاطر همین ننوشتیم چون نگفته خودش. ایشون میخواد بگه نمیشه یک چیز از دو علت مختلفی که ربطی به هم ندارن سرچشمه گرفته باشه. دو تا چیزن که ربطی به هم ندارن، یکیش انگیزه بعثه، دیگری انگیزه جعل قانونه، ربطی به هم ندارن. بینهما بونون بعید، فاصله با هم دارن، ربطی به هم ندارن. دوباره بگیم اشکالش، اشکال مرحوم آقای اصفهانی دقیقه دیگه، ذهن جوال ایشونه. آقای اصفهانی اگر اصولی نمیشد وارد فلسفه محض میشد، حتما در بحثای اصطلاحا میگن اپیستمولوژیک، معرفت شناسی ملا صدرای دوم تکون میداد، تغییر میداد. بسیار ذهن عمیق دقیقی داره، یعنی از نظر مفهوم شناسی، از نظر معرفت شناسی بسیار دقیقه، هر جا وارد شده با دقتهای خاص خودش. خب چی میگه؟ میگه آقا شما یه استعمالی داری میکنی دیگه، برو در افق نفس خودت، استعمال کردن شما معلوله، چرا این کارو میکنی؟ به چه انگیزه این کارو میکنی؟ یا انگیزت بحثه، خوبه، یا انگیزت جعل قانونه، اینم خوبه، اما نمیشه یه استعمال بیاری نصفش جعل قانون بشه نصفش بحث بشه. میگه نمیشه. در این باره به نظر میرسه ما از خود ایشون یه چیزی یاد گرفتیم، به خود ایشون عرض کنیم چه اشکاله. علت با انگیزه دو چیزه، علت بعث، دوباره بگم، علت استعمال یعنی علت انشاء، نفسه، نفسم واحده، نفس من. خود مرحوم آقای اصفهانی تو مباحث انشاء که کولاک کرده بود، همینجا آوردیم حرفاشو عرق کردیم و گفتیم باید رفتیم جلو حقیقت انشاء چیه، ایشون رفت جلو، امامم تقریبا رو دست فرمون آقای اصفهانی رفته بود، با یه تغییر آخری هر دو یه چیز گفته بودن، که ماهیت انشاء چیه، اونجا حرفایی با اینکه آقای خویی هم شاگرد آقای اصفهانی بود، آقای خویی وادی دیگه رفته بود، آقای اصفهانی بحث بسیار جدیدی آورده بود، بحث خاصی آورده بود، امام هم فکر میکنم البته حرفایشون شاید ندیده بود، مثلا با ناظر به کلام ایشون نبود، چون امام تو دوره دوم اصول ناظر به کلام آقای اصفهانی هست، دوره اول ظاهرا کتاب اصفهانی هنوز قم نیامده بوده. دوره اولی که امام گفتن که این مناهج الوصول مال دوره اول اصول ایشونه، هنوز آرای آقای اصفهانی قم نیامده، بعد کتابش آمده قم، لذا امام حاشیه داره بعضی جاها، یعنی وارد متن کردن، این حرف حرف متن مناهج ناظر ظاهرا به حرف اصفهانی، ولی خود ایشون هم رو ذهن خودش به اونجا رسیده. خب ما از خود ایشون یاد گرفتیم آقای اصفهانی علت انشاء یعنی علت استعمال نفسه، نفسم واحده، انگیزه های مختلف میتونه در من ایجاد انشاء واحد کنه. یه مثال ساده بزنیم، من به شما میگم آقا همه دوستان رو ببرید اطعام کن، واقعا هم ارادم اطعام، اما به نسب 10 نفر بر این که سیده، به نسب 10 نفر دیگه به خاطر این که قریب الاجتهاد، به خاطر 10 نفر دیگه به خاطر این که اینها رفیق منه، 10 تا دیگه به خاطر این که اطعام مساکینه، 10 تا دیگه به خاطر چی؟ 10 تا انگیزه های من مختلفه، اما یک دستور میدن، یک اراده جدی میکنه. تعدد اراده جدی نیست، تعدد استعمال هم نیست، تعدد انگیزه است. تعدد انگیزه چه اشکال داره؟ ببینید، اولا استعمال اکرم العلماء در معنای عام در حالی که دو دایی که با هم قدر مشترک ندارن در کنار هم انگیزه عمل شده باشن، دو دایی هیچ استعاله عقلی نداره، لزومی نداره که انگیزه متکلمی که یک کلام واحد رو صحبت میکنه شیء واحدی باشه که شما بگید این ها قدر جامع ندارند. چرا؟ چون انگیزه ها علت عقلی صدور امر و نهی نیستند، بلکه مؤدن نفس که امر رو صادر میکنه و علته. ثانیا قبول، حضرت آقای اصفهانی رو تخم چشم ما انگیزه ها علت، دو تا علت هم نمیتونه، قبول. ثانیا اگر هم بگوییم باید حتما یکی باشه دو تا نباشه، میگیم خطابات شرعی علی طریق خطابات قانونی است. در خطابات قانونیه اصلا انگیزه شارع جعل قانونه، اصلا انگیزه بحث نداره، این دیگه رو مبنای امام. در خطابات شرعی چنان که در بحث خطابات قانونی گفتیم انگیزه شارع تنها و تنها یه چیزه، جعل قانون. جعل قانون با ورود مخصص منفصل کامل میشه، شارع انگیزه خودش جعل قانونه، بعدن هم اون یکی هم میاد انگیزه قانون رو کامل میکنه دیگه، قانون که کامل شد اونا میفهمیم که اونو باید این کار بکنیم، اونو باید این کار بکنیم، این تمام. درباره نحوه نکته 5، درباره نحوه ارتباط عام و خاص مرحوم آخون سخنی داره که بعداً بهش بگیم. 6، مقدمات حکمت هم در بحث مطلق و مقید همون اصالت و تطابق این جمله رو خیلی مصریم روش، ولی همینجا بگیم منفردی، فقط در هر مقام با اصطلاح متفاوت به کار رفته. نکته 7 همین جدول است. این بحث فعلا تمام شد، تا بعد فردا، همین فردا تیکه آخوندش رو بگیم.